گل است دوباره زمانی که به می کاسه ها دوستا تیار میکنن و به می شکل در بازارها به فروش میرسه.
بله
خوب است، کم کم صبحانه هم بخوریم دیگه، باز لابلا قصه ها را می داشته باشیم
انشالله بخیر.
خب دیگه کم کم فکر میکنم که صبحانه هم بگیریم، یک ذره گشنه هم شدیم، ناوقت شده.
بله
بسم الله گفته شروع میکنیم دیگه.
آه خانزاده صاحب بسار زد شکر میکنم،
زای وطنی هست.
نان کلانم توته کنین دیگه. بسم الله گفته
من فکر کردم که رد من میمونیم.
نه نه رد توته بکنیم خیره یک شه.
یک شه توته کنیم.
بله یک شه توته کنیم خیره یک شه با.
بسم الله الرحمن الرحیم. ماشاءالله ماشاءالله
آقا صاحب دین که توته کنیم.
چه یک نان اسفنجی از دوستا، ببینین خودتان اینه به شکل یک نان است که بسیار نان خوب و فوق العاده است. نام خدا این نان ازی هم کرده گرنگتر است.
خیلی وزنش سنگین‌تر است به خاطر از اینکه تازه پخته شده است و در موادی که استفاده میشه مزهش و لذتش و وزنش هم بیشتر میسازه.
بیشتر میسازه بله. بله. فوق العاده است دوستا، به خصوص همی قیماق خلم یا هم تاش قرغان که خیلی مزه دار است.
بله
خانزاده صاحب، ما و شما هم دیگر فکر میکنم که کمک کار ما زیاد است. شکم خدا خوب سیر بکنین که قصه باید زیاد بکنین بر ما در رابطه به قصر یا هم باغ جهان نما که بریم از داخل هم دیدار داشته باشیم و یک ذره معلومات بیشتر ما هم کسب بکنیم.
انشالله انشالله وقتی که نان خوردیم و با از اینجا میریم در داخل قصر.
آها.
اونجا اتاقایی که وجود داره و معلوماتی که هست و طرز معماریش که هست و زمان ساخت شد تمامش مشخص با ما و شما در داخل قصر برتان بیان میکنه.
انشالله انشالله. خب ساده ساده از شما هم تشکر استاد، شما که هستین با ما انشالله ما و شما باید یک بار بریم با بازار هم ما را همراهی بکنین دیگه. تشکر میکنم از شما دوستان که تایید هم با ما بودین. آیست آیست با جمع زمین دوستا صبحانه را میخوریم و بعدش هم میریم به طرف قصر جهان نما و صحبت ها را تقدیم شما میکنیم. کافیست که ما را همراهی بکنین.
تشکر که با سفر چکر امروز همراه بودید. تا سفر چکر دیگر بدرود.
افغانستان سرزمینی زیبا با داشته ها و مناظر بهر.
دوستان همراه شبتان بخیر باشه. لاله‌های غریب عنوان برنامه‌ای است که برای این لحظه شما عزیزان در نظر گرفتیم. دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
سلام خدای متعال و بندگان صالحش و ملائکه‌اش بر ارواح طیبه شهیدان.
ایمان که در دلت جوانه بزند،
ایمان که در دلت جوانه بزند،
جهان جبهه‌ای می شود به وسعت
حق. این را لاله های غریب می گویند.
لاله های غریب.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما عزیزان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. یکی دیگه از برنامه های لاله های غریب را تقدیم شما دوستان شنونده میکنیم. امیدواریم که شما دوستان جانتان جور باشه، اوقات خوب پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه این هفته لاله های غریب. خب شما دوستان شنونده میدانید که برنامه لاله های غریب با معرفی شهدای افغانستانی دفاع مقدس اختصاص داره. در طول ماه‌های گذشته شهدای مختلفی را معرفی کردیم خدمت شما دوستان شنونده، اما این هفته میخواییم که معرفی یکی دیگه از شهدای افغانستانی دفاع مقدس را آغاز بکنیم. شهید سید احمد حسینی شهیدی است که میخواییم در برنامه این هفته لاله های غریب خدمت شما دوستان شنونده معرفی بکنیم. اما یک مقداری روال برنامه این هفته ما با گذشته ها متفاوت هست. چرا این درز میکنم؟ به خاطر ایست که ما وقتی مطلع شدم که شهیدی به نام شهید سید احمد حسینی هست در یکی از محلات مشهد که شهید افغانستانی دفاع مقدس هست، بعد از پرسجوی بسیار مادر این شهید بزرگوار را پیدا کردم و همشیرشانه یا خواهرشانه که هر دو با هم در یک جا زندگی می کردن. چند روز قبل رفتم خدمت این مادر بزرگوار و گفتگو کردم در ارتباط با شهید سید احمد حسینی، اما سیر گفتگو با همه گفتگوهایی که تا به حال انجام داده بودیم فرق میکرد. یعنی شرایط این مادر بزرگوار به گونه ای بود که چاره غیر از این واقعی نمیماد، هرچند که من فکر میکنم گفتگوی خوبی از آب در آمده. میخواییم که همون گفتگویی را که در او خانه مادر شهید که خانه بسیار ساده هم بود انجام شد، همون رو تقدیم شما عزیزان شنونده بکنیم. یعنی یک گفتگوی سه نفره است. من هستم، مادر این شهید بزرگوار هست و خواهر شهید خانم ربابه حسینی که داریم صحبت میکنیم در ارتباط با شهید سید احمد حسینی و البته خیلی از موضوعات دیگه هم اونجا بحث شد که خب خیلی جایی در برنامه لاله های غریب نداره. عمدتاً او بخشی که در ارتباط با سید احمد حسینی صحبت کردیم را جدا کردیم در برنامه این هفته لاله های غریب تقدیم شما عزیزان شنونده میکنیم. با ما همراه باشید، بخش اول این گفتگو را با هم بشنویم.
بی بی از کجای افغانستانی؟
ما از بلخی.
از کجای بلخوی؟
ما سیوک.
سیوک
سیوک هم میدانی؟
نه تازه شنیدم اسمشه.
مغزار هم نزدیک.
اگه سیوک هم
نزدیک مغزار هم؟
آره آره
کم به مغزار میرسی.
توی فامیل هم که میگه میگه ما مغزاری.
شهید اکرمی هم از مغزار هم؟
آره آره
شهید اکرمی از مغزار.
آره شهید اکرمی از مغزار.
آره با
هم نزدیک چون که من همی جوان بده مفتیم وی مغزاری مغزاری بده نزدیک بده دمو ما سیوک یک جار سیوک میفتن.
خوب جایی بود؟
خوب بودم.
سرسبز؟
سرسبز همش میوه همش دوانه چیز کم نداشت، همه چیز داشت، تمامی چیز داشت.
که ایران آمده؟
ایران اکو 50 سال شده.
50 ساله که ایران آمده؟
هنه 50 سال شده.
خیلی شده.
خیلی.
زمان شما آمدی؟
وقتی شما بود همیشه.
شما که آمدی سید احمد هم بود با شما؟
ها سید احمد ها سید احمد و سال شهید شد.
چند ساله بود سید احمد از افغانستان که آمدین شما؟
ما چند ساله بود 12-13 بود. بسیار بیشتر 14 بود.
آمدی سید احمد 14 ساله بود زمان شما آمدی؟
14 ساله بود. بعد ماهی شیشتیم موندیم اینه یک بار جنگ شروع شد دیگه. ما پس می رفتیم حال پس رو بودیم واقعی.
همینجا مشهد بودیم؟
ما تهران بودیم. بعد جنگ اینجا شروع شد، انقلاب شد، بعد دیگه بعدا من داداش دیگه مشهد بود. موقع که مرگ بر شاه اینا می گفتن داداش
مرگ بر شاه می گفتن
این داداشم می رفت اینجا، ما اونجا هنوز نمی رفتیم. بعد که شاه رفت و بعد امام خمینی آمده، بعد ما درگیر جنگ تظاهرات شدیم که ما هی میرفتیم تظاهرات میرفتیم.
شما میرفتیم؟
ما میرفتیم، مادرم میرفت، ما میرفتیم زنبران.
سید احمد هم میرفت؟
شما اونا بسیج بودن.
بسیج بود.
بعد از اینکه انقلاب پیروز شده بود
بسیج بود.
زمان شاه چی؟ زمان شاه سید احمد میرفت تظاهرات؟
ای داداش بزرگی هم میرفت مشهد.
شما تهران بودیم؟
ما تهران.
کجای تهران؟
ما تهران شاب عبدالعظیم بودیم. یک دخیر میگفتن.
دخیر.
فیروزآباد، بعد از فیروزآباد دخیر بود، ما اونجا بودیم. داداش مشهد بود، اینا میرفتن تظاهرات و اینا رو پیمای وقت شاکی بود. بعد شاکی در شد رفت. بعد ما میرفتیم. ما مادرم، زن داداشم، یک بچه کوچیکی نداشتن. بعد بابام که نمیدونم ما با زنا میرفتیم دیگه، ای میرفتیم تهران همون جای ساختمان الان که نشون میدم، ای ما اینجا میرفتیم، ما اینجا میرفتیم. شبا توی قلعه مثلا الله اکبر میگفتی،
الله اکبر،
بعد روزا میرفتیم تظاهرات اینا، بعد دیگه همینجا ماندیم دیگه با همینا، بعد اومدیم مشهد دیگه.
شما بزرگتر از سید احمدی؟
نه
کوچیکتر بودی از سید احمد.
یک کوچیک.
بعد دیگه ماندیم دیگه.
چند ساله بودی که از افغانستان اومدی؟
ما 12 اینا.
یک دو سال از سید احمد کوچیکتری. یاد شما از چه سالی اومدین؟ کدام سال بود؟
سال ما فکر کنم سال 53 رو به ایور اومدیم. 55 اینجا بودیم.
55. یاد شما از سید احمد؟ سید احمد چه سالی دنیا اومده؟
سال 39 فکر کنم باشه یا 40 باشه.
اونطوری 40.
اما 40 و 39 بود.
یعنی سید احمد زمان شهادت 25 26 سال داشتن.
26 بود.
26 بود زمان شهادتش.
26. 26 بود.
تو 25
بود.
26 بود. از بچگیش یادته بیبی؟
ها. ای بچگیش یادم.
چطور آدمی بود؟ اخلاقش، رفتارش.
وای اخلاق او را عشق نداشت، در نظر من که عشق نداشت. اخلاق اخلاقی بود. وای وای وای.
خوش اخلاق بود؟
ها، بسیار خوش اخلاق. یک بار مرا نگفته که ایجا بلند شد و اوجا بیشی، اینه جای دیجه نیست ایجا بیشی، نگفت مرا همون قدر خاطر ما میخواست.
در ریزگکی؟ در کوچیکی؟
در همون کوچیکی، در همون
در افغانستان؟
در همون زندگیش، در ایجا اوجا آمدیم، اوجا ایجا. بعد یه چی دیگه اخلاقی بود، خیلی اخلاق.
نه زورو کوچکیاش یادت افغانستان وقتی ریزه بود 4 ساله 5 ساله 6 7 ساله اونا یادت چی رقم آدم بود؟ شوخیاش، رفتاراش؟
شوخ نبود آرام بود، همه وقت هم آرام بود. آرام بود.
احترام شما رو نگه می داشت کوچیکی؟
احترام میکرد، خیلی احترام داشت.
پدرش چی؟ احترام پدر رو نگه می داشت؟
پدر رو خیر، پدر زیاد احترامش داشت.
شما بچگیش یادتونه؟
بله، با هم بازی میکردیم.
چه بازی هایی معمولا؟
روزا که میرفت یا مثلا ایزم میابود یا مثلا علف جمع میکرد، بعد شبا میامد میرفت مدرسه میرفت، ما میرفتیم درس قرآن، بعد میامد ایش بعد میگفت معلمت بده، بعد من گریه میکردم میگفت نگو معلمت بده، آخوند ما خوب،
آخوند
تو بدن.
بعد
من گریه میکردم.
با هم جنگ نمیکردین؟
نه،
او دعوا
نمیکرد.
او دعوا نمیکرد؟
نه، دعوا نمیکرد. دعوایی نبود.
با شما مهربان بود؟
آره، با هم مهربان بود. اون شب که من خسته بودم،
چی دنیا، چی دنیا.
قدیم بود دیگه.
یعنی افغانستان هم که بود سر کار میرفت؟
سر کار میرفت، میرفت.
کار میرفت.
کشاورزی میرفت دیگه، مثلا گندم جمع میکرد، مثلا جو جمع میکرد، یا مثلا بوزامانو میبرد بیابان میبرد و این کارا رو میکرد، هیزم میابرد، مثلا آب میابرد، این چیزی کارا رو میکرد.
درس نمیخوان؟
چرا درس میخوان؟
درس نمیخوان،
درس نمیخوان. مثلا اول قرآن خوان، بعد دیگه نمیدونم خزائن میخوان، حافظ خوان، بعد نمیدونم چی یک کتاب میخوان که هم کوچیک بود. بعد ما میرفتیم درس قرآن میخوندیم، بعد هم کار میکرد، زمستان هم میرفت درس میخوان، تابستان هم کار میکرد.
خب ما همچنان با شما دوستان شنونده همراه هستیم. برنامه این هفته لاله های غریب را تقدیم شما دوستان شنونده می کنیم. شما دوستان می تانید سوالایتان، پیشنهاداتان و همینطور انتقادای سازندهتان از طریق پیام رسان واتساپ با ما منتقل بفرمایید. 2092-794-71-71-44 شماره است که از طریق واتساپ می تانید با ما در ارتباط باشید. البته اگر در داخل افغانستان صدای ما رو می شنوین، می تانید از طریق این شماره پیام کوتاه یا اسمس هم روان بکنین و سوالایتان، پیشنهاداتان و همینطور انتقادای سازندهتان مطرح بفرمایید. میتونید سری به سایت ما بزنید، مطالب متنوعی روی سایت هست، از جمله آرشیو برنامه‌های پخش شده رادیو دری روی سایت هست و از این طریق میتونید به آرشیو برنامه لاله های غریب هم دسترسی داشته باشید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. از طریق شبکه‌های اجتماعی هم میتونید پیگیری بکنین رادیو دری را، @ رادیو دری مشهد آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک هست. دوستانی که بخش اول برنامه این هفته لاله های غریب را شنیدن حتما متوجه شدن که ما در ارتباط با شهید سید احمد حسینی صحبت میکنیم، یکی دیگر از شهدای افغانستانی دفاع مقدس. منتها روال برنامه ما با برنامه های گذشته یک مقدار متفاوت هست، او هم به خاطر شرایطی که در گفتگو پیش آمد. یعنی عرض کردم در ابتدای برنامه که من رفتم مادر شهید را پیدا کردم، رفتم خانهشان، خانه بسیار ساده‌ای در یک از محلات مشهد زندگی میکردن، مادر شهید بود و خواهر شهید، و خب نشستم با این دو تا بزرگوار گفتگو کردیم در ارتباط با شهید سید احمد حسینی، و همون گفتگویی که در اونجا ضبط شده بخشش را در برنامه این هفته لاله های غریب در قسمت اول تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم و البته بخشش را در این لحظه میخواییم که تقدیمتان بکنیم. با ما همراه باشید. ادامه گفتگو با خواهر شهید سید احمد حسینی، خانم ربابه حسینی و مادر این شهید بزرگوار را بشنوید.
چی شد که ایران آمدیم؟
آمدیم برای زیارت. آمدیم ما بشنگ ما یادمه داداشم گفت بریم برای زیارت.
داداش بزرگتر شد؟
آره بریم برای زیارت.
آقا جان شد
آمدیم برای زیارت گفتیم، بعد هی گفتیم بریم که دیگه یک دفعه اونجا ما تهران بودیم، جنگ شد.
جنگ شروع شد دیگه.
جنگ شروع شد. بعد این همسایه من میگفت ها این شال ناخونای اینا رو میکشه، هر کس شال بعد بگه ناخوناشو میکشه. یک همسایه داشتیم. مغازه هم داشت. بعد همینجور میگفتیم اینا. بعد یک روز مادرم از همون پرسید، گفت چه شای شما که چیه؟ برای چی شما به شاتن میگین؟ بعد اینا گفت، بعد او گفت که هر کی بعد بگه ناخوناشو میکشه. ما تهران رو داشتیم مشهد بود. میرفت تظاهرات میرفت موقعی زمان شاه.
آقا جان که آمد
داداشم بسیج شد دیگه ماندیم دیگه. اونجا که درس یعنی چیزا خوانده بود مکتب لو، باز اینجا ما نیزاد میرفت، شبانه میرفت، روز کار میرفت، شبانه باز میرفت اینجا مدرسه.
آها اینجا این ایرانی که آمده بود. آره. سید احمد میگه دیگه.
آره.
ایرانی که آمده بود. آره. روزا کار میکرد. آره. شبا میرفت. آره. نیزاد درس.
آره نیزاد میرفت.
یادت مونده تو چقدر خوان؟ تا کجا خوان؟ تا چند کلاس درس خوان؟
راهنمایی
بود. چیکار میکرد؟
میرفت به یک نفر کار میکرد تا تهران بودیم، به یک نفر کار میکرد، کشاورزی میکردن، نمیدونم سبزی جمع میکردن، میکردن، درو میکردن،
ویل نمیکرد اون من اون نفر رو ویل نمیکرد.
تا موقعی که ما آمدیم مشهد فقط با هم کار میکرد.
ویل نمیکرد.
برای چی؟
همین سید احمد نبرین، سید احمد همین جای ما باشه.
بذار باشه همینجا کار
کنه. همینجا کار دیگه هر جای برو کار میکنه دیگه نبرین.
مشهد برن کار میکنه، بذار همینجا باشه.
اینه
یک کارد داشت، یک بسیجا داده بود، بعد لباسه من شسته بودم، کارشم شسته بودم رفتم. اون کارد من شستی، اگر نمی شستی او خیلی خوب کارد بود. اصلا نگفتی چرا کارد من شستی، چرا نگاه نکردی در جیبامه. اگر اون کارد من میداشتم، علا خیلی خوب بود، کارد من شسته بود.
دعوا نکرد؟
نه.
اخم کنه عصبانی
شد؟ نه. چی آمده بود از
اخم و عصبانی را یاد نه
از آموزش آمده بود، مزدوان مزدوران میگفتن، رفته اونجا آموزش دیده بود، مزدوران میگفتن اون موقع. ما رفته بودم اونجا، هم رفتم و خودم رفتم همونجا، هم که من رفتم خودم رفتم. اولین نامه هم اونجا آمد برای محمد، اولین نامه هم برای او رفت. من رفتم اونجا دیدنش، رفتم بود اونجا آمد، اینجا نشسته بود ولی انگار خواب نشسته بود. ای آمدن در زن رفت در آبا کرد، ای آمد در زن رفت در آبا کرد. بیمون نمیگوش برو در آبا کن. بعد گفت شیطان نمیگه برو این در تخته کن، تیغه کن دیگه. ای چی قد در میزن
شوخه میکرد.
ای سمار برق من خراب میشود، درست میکرد، هر شب درست میکرد. بعد یک روز مادر میگفت ای سمار برق من درست نکرد، حالا چی جای درست کرد؟ گفت ای درست کردم، خب ای دست بوز منه، خب من دیشب درست کردم دیگه.
باز چی شد که رفت جبهه؟
به مادرم گفت که بذار بجام جبهه برم، بعد جنگ تمام میشه پشیمان میشیم. نرفتیم جبهه، بعد پشیمان میشیم یک روزی، بریم بذار اسلام یاری کنیم، بریم جنگ بریم. برا اینا خمینی گفته بریم جنگ، بریم جنگ بریم. بعد مادرم نه ها گفت نه.
یک دفعه رفت کلن؟
آره یک دفعه
رفت.
آره یک دفعه رفت. آموزش رفت، آموزش هم آمد رفت.
چند ما جبهه بود؟
یک ماه و ده روز.
با شما چطور شد که اجازه دادی بیبی؟
هیچی دیگه، من هیچ با خوب عیمه که نبود آخیم امانت بود دیگه امانت به هم رو داده بود خدا داده بود امانت داده بود او رو که دمه نداده بود بیخی حقی گوشت پاستش دمه داده بود امانت داده بود هیچی امانت خدایی دیگه بودیم برا بچه هرچی کشید چی هیچی غموش نکدم هیچی اما امانت بود امانت دادم در صاحبش تاویل کرد نگفتم که یه بچه ایمه که ایمه ایره بزرگ کدم ایره شیر دادم یه ایمه ایه نیمه ایمه نبود امانت بود امانت بود امانتی برو بچه
خدا اون مدت که جبهه بود شما نگران نبودین؟
نه
خبر شهادت سید احمد چطوری شنیدی بی بی کی دهید گفت؟
یکی اومد بود اکیمه سید احمد شهید شده
زخمی شده
اول گفت زخمی شده گفت باباش آمد ای مسجد ایچ نبوده سید احمد نبوده سید احمده که فاک بد هوشیار بود ایتی هوشیار بود جان مرگ هوشیار بود ایتی مهربان بود ایتی هوشیار بود ایتی میفهمید همه چیزه همه کاراره نمیگفته
و یک بنده خدا اومد گفت که بیمارستان نرین
در ما فهمید
بیمارستان نرین و زخمی
شد شهید شد شهید شد گفتم می گفت من زخمی شده نمی چی تو فلان نشم خودم می فهمید
باز چیکار کردی بیبی؟
هیچ
با پایان یکی دیگر از برنامه‌های لاله‌های غریب رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده و همه شما را به خداوند بزرگ و بلند مرتبه می‌سپاریم.
کجایید ای شهیدان خدایی بلا جویان دشت کربلا کجایید ای سبا
تاریخ قلباسی آماده است. دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
تاریخ روایت زمانمند رخدادهای گذشته های دور و نزدیک است.
دردمندانه و سوگوارانه ما یک صده آزگار با جهل و تعریف تاریخ و مسخ تاریخ روبرو بودیم.
تاریخ افغانستان باید از نو نوشته شود.
تاریخ
قلب آسیا.
به نام خدا با عرض سلام خدمت دوستان عزیز شنونده، محمد کاظم کاظمی هستم و با برنامه دیگر یعنی 16 همین برنامه از سلسله برنامه های تاریخ قلب آسیا در خدمت شما دوستان هستیم. ما در این برنامه در ادامه بحث برنامه قبل درباره تیمورشاه دورانی دومین پادشاه از سلسله دورانی صحبت می‌کنیم. پیش از این که بحث رو پی بگیریم من اشاره‌ای هم بکنم به یکی از منابع مهمی که درباره این شخصیت تاریخی وجود داره، کتابی به نام تیمورشاه دورانی از عزیزالدین وکیلی فوفلزایی. وکیلی فوفلزایی از پژوهشگران حوزه تاریخ و ادبیات و در عین حال از خوشنویسان برجسته کشور ما بوده و اسناد و مدارک مهمی با توجه به اینکه خودش از همین خاندان بوده در دسترس او بوده که به مدد اونها کتاب تیمورشاه دورانی رو نوشته. البته لحن وکیلی فوفلزایی در مورد خاندان دورانی و تیمورشاه به طور خاص یک مقدار ستایش آمیز هست، چون بعضی از حقایق تاریخی به وسیله بعضی از تاریخ نویسانی که گرایش قومی یا قبیله‌ای به بعضی از پادشاهان داشتن به شکل دیگری بیان می شده یا از جهتی شاخ و برگ داده می شده و در مجموع تاریخ ها بسیاری از اینها تا حدودی یک جانبه است و کتاب تیمورشاه دورانی وکیلی فوفلزایی هم از این خصوصیت دور نیست، هرچند که خب باز اهمیت و ارزش تاریخی و استناد تاریخی خودش را در بسیاری از امور داره. ما در برنامه پیش بیشتر به وقایع سیاسی و حکومتداری تیمورشاه دورانی اشاره کردیم و در این برنامه یک مقداری از خصایل فرهنگی او صحبت می‌کنیم. در مجموعی تقریبا یک قاعده در سلسله‌های حکومتی است که فردی که یک سلسله را تشکیل میده معمولا فرد جنگاوری هست، فردی هست دارای عزم و اراده و ابتکار قوی و میتونه اطرافیان را سرکوب بکنه، مخالفان و منازعان حکومت را بر سر جای خودشان بنشانه و حکومت را تثبیت بکنه. منتها معمولا نسلهای بعد یک مقداری اهل دانش و ادبیات بار میآین، چون در محیط دربار پدرشان همراه با علما و دانشمندان نشست و برخاست میکنن، درگیر جنگ و لشکرکشی معمولا نیستن و تربیت و پرورش علمی و ادبی که با عنوان یک شاهزاده دارن هم طبیعتا به کمک اینا میایه و اینها معمولا اهل ادبیات و دانش هستن و تیمورشاه دورانی هم تقریبا چنین هست. البته اهل علم و دانش به اون صورت زیاد نمیتونیم بگیم، ولی به ادبیات بسیار علاقه داره. شاید بخشی از علاقه تیمورشاه به ادبیات هم حاصل پرورش او در هرات باشه، چون او دوران کودکی و نوجوانی تا زمان به تخت نشستن را در هرات سپری کرده بود و این شهر هم خوب از کانونهای ادبیات بوده در کشور ما. در دربار و در اطراف تیمورشاه و معاصر با او جمع زیادی از شاعرها حضور دارند و بعضی از شاعران هم معاصر تیمورشاه هستند و از طرف او حمایت و تشویق میشن. و جالبه که تیمورشاه دورانی طبع شعر هم داشته و شعرش هم انصافا پخته هست. آن شکر لب به شکر خنده و حرف و سخنش دل زمن برد و نهان کرد به چاه زقنش. دیدم سیر گلستان سر کوی تو را بهتر از جنت فردوس بود هر چمنش. شاه تیمور به صد شاق غزلهای تو را خلق را ورد زبان است به هر انجمنش. این نمونه ای از غزلهای این پادشاه بود که در کتاب تیمورشاه دورانی اثر وکیلی فوفلزایی که ما در ابتدای برنامه به او اشاره کردیم درج شده. نکته قابل توجه در اینجا این هست که این شعر به زبان فارسی است و نه تنها تیمورشاه بلکه پدر او و فرزندان او هم عمدتاً فارسی زبان بودند و تمام مکاتب دولتی و حکومتی که می نوشتن، منشورها، فرمانها و کتابهایی که به سفارش اینا تألیف می شده همه به قلمرو زبان فارسی اختصاص داشتن. و ما بعداً اشاره خواهیم کرد که از یک دوره های به بعد یک مقدار فارسی ستیزی در شاهان و حکمرانان افغانستان رخ میده که او بسیار بعد از اینا است، یعنی حدود 100 سال مثلا بعد از تیمورشاه دورانی. و اما علاقه تیمورشاه به ادبیات باز به این معنی نیست که او فرد بسیار علم پروری بوده و در تأسیس و حمایت از نهادهای علمی تلاش ویژه‌ای کرده. واقعیت اینه که این سلسله‌های حکمرانی ما تا سالها عمدتاً توجه اینا به کشورگشایی بود، در مواقعی به عیش و عشرت بود و احیاناً ادبیات هم بیشتر با عنوان یک تفریح شاهانه از این منظر مورد توجه بوده در نزد این پادشاه و بعضی از رجال دیگر این خاندان. ولی اینکه ما انتظار داشته باشیم مکاتبی تأسیس کرده باشند، کتابخانه‌هایی ایجاد کرده باشند، از علما و دانشمندان حمایت کرده باشند، آنچنانی که ما در دوره‌های سامانی، غزنوی، سلجوقی و بعضی از دوره‌های دیگر و به خصوص دوره تیموریان هرات می‌بینیم، در خاندان‌های دورانی و بعد از اونها عمدتاً نیست. و به همین لازم هست که با این که در دیگر جاهای دنیا علم و دانش رونق پیدا میکنه، به خصوص در اروپا، در اونجا این تحولات اتفاق میفته در زمینه دانش، ادبیات، صنعت، انقلاب صنعتی در اروپا اتفاق میفته، ولی در کشور ما همه چیز به صورت سنتی خودش که تا قرنها در کشور ما متاسفانه وجود داشته. و در پایان در بین خصایل شخصی تیمورشاه لازم است که اشاره ای هم بکنیم به علاقه او به تجملگرایی و عشرت طلبی و خوشگذرانی. واقعیت اینه که معمولا همچنانی که سرسلسله ها عمدتا مرد رزم و پیکار و جدیت در حکومت داری هستن، نسل های بعدی اینا عمدتا عیاش و تجملگرا بار می آیند در سلسله های حکومتی. و در این سلسله در مورد تیمورشاه دورانی هم این صدق می کنه. برخلاف پدرش که هم لباس ساده داشت و هم دربار بسیار باشکوهی تشکیل نداده بود، تیمورشاه دورانی یک دربار کاملا اشرافی تشکیل میده و حتی اسبی که او داره یک تاجی داره و به همین دلیل به اسب تاجدار معروف است. و چهارپایه ای که او زیر پای خودش میگذاشته که سوار اسب میشده، حتی این هم جواهر نشان بوده. و علاوه بر او به خوشگذرانی های پادشاه هم باید اشاره بکنیم. حرمسرای بزرگی داشته با همسران متعدد که شاید در بین شاهان قبل از خودش و بعد از خودش در تاریخ معاصر افغانستان بی سابقه بوده باشه. بالاخره این پادشاه در سال 1171 شمسی فوت میکنه و فرزندان متعددی که البته خب چون همسران بسیار داشته، فرزندان زیادی هم داشته که بعداً ما داستانهای عجیبی از این فرزندان و درگیری‌های اینها را در برنامه‌های بعد خواهیم شنید. با ما باشید در سلسله برنامه‌های تاریخ قلب آسیا.
از دوستداران نمایش‌های رادیویی دعوت می‌کنیم که در این لحظه با برنامه داستان‌های تمثیلی همراه شوند.
قصه زندگی ما از یک سه‌شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. می‌خواستم بگویم دوستتان دارم.
شبا تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من رو میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
من یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است، همه ما قصه نویس هستیم.
داستانهای تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان روز اول ثور، قسمت دوم، نویسنده طیبه سفری. دوستان عزیز، در قسمت قبلی این داستان شنیدید که احمد در یک تکر خانواده همسرش از دست میده، اما خودش و همسرش سالم هستند. او بسیار خفه است، چرا که او دریور بوده و خودش گناهکار میدانه، هرچند که عیب از موتر بوده و بریک نمیگرفته. اما عاطفه که خانواده خودش از دست داده چندان خفه به نظر نمی رسه. او حتی گریه هم نمی کنه. اطرافیان فکر می کنن عاطفه دچار شوک شده و سعی می کنن به او کمک کنن، اما عاطفه خوش نداره کسی به او کمک کنه و رفتارش کاملا عادی به نظر می رسه. حال با ما همراه باشید با ادامه این داستان.
چی هست دیگه؟
این یک کالای رنگی است. آخه دیروز چلوم پدر مادر خدا بیامرز تو بیادرکت بود. خدا بیامرزشان. گفتم دیگه وقت شده که از عزا خارج شویم.
تشکر. نیازی به این چیزا نبود. من خیلی راحت با مرگ خانوادیم کنار آمدیم.
میفهمم که کنار آمدی. حالا وقت شده که کالایت تبدیل کنی دیگه.
نیازی نیست.
عزیزم، ای جزء رسم و رسومای ماست. خوشحال میشم که قبول کنی.
بسیار خوب. حالا که اصرار میکنی پروا نداره. بته.
بفرمان. امیدوارستم که در زندگیت از ای بباد خوشی باشه. دیگه روی غم نبینی.
بس هست دیگه. هیچ از ای گپا و از کارا خوشم نمیه. مرگ حق است که برای همه پیش میه. همه آدم ها میمورن. خلاص میشن. دیگه گپشان رو نگویم بهتر است.
عزیزم، گپای تو درست، اما نمیشه که آدم ها بمورن و ما ایلایشان کنیم.
چرا نمیشه؟ هم بر اونا بهتر است، هم بر خودمون.
چی میفهمم؟ شاید تو بتنی. ما تا فکرشم نمیتونم بکنم.
هر قسم راحت هستی. ما واقعا آدم هایی که گریه میکنن، نان نمیخورن، نمیفهم، بیتابی و بیقراری میکنن، خواه نمیکنن، درک نمیکنم.
چی بگویم؟ او آدم ها خودت درک نمیکنن.
برم مهم نیست. اصلا من نیازی به درک ندارم.
هر رقم راحت استی عزیزم. بیخی دیوانه شده. سنگ دل دیوانه.
زن احمد از اولم یک خلق و خوی خاص داشت. چطور برات بگویم؟ یک قسم بود.
راست میگی. اما حالا با مرگ خانوادهش بیخی دیوانه ترم شده.
خب بعضی آدم ها قسمی از ناداری میکنن دیگه. لیلا،
چی بگویم یاسر؟ بر من که خیلی سخت است. خدا نکن از اتفاقا بر من بفته.
ولی احمد کمبخت بدحال است، افسرده است. چرا که خودش دیروری میکده، خودش گناهکار میدونه.
بیچاره طفلک.
میگم لیلا، حاله که چلون به خیر خلاص شد، یک وعده بانیم بریم میله. ها؟ یه قسمی یه احمد بیچارم حال هواش دگه میشه.
تو درست میگی، تو از روی دلسوزی و محبت میگی.
خب
اما نه یاسر جان.
چرا؟
من اصلا نوزلی عاطفه ندارم. آدم خیلی به احساس و سنگ دل است.
عزیزم، یه قسمی در موردش گپ نزن. و همیانه در شکه است. هیچ نمیفهمه چی میگه. یک دفعگی خانواده خودش از دست داده.
اما ما فکر نمیکنم در شک باشه.
یک گپای میزنی. یک دفعه گریه نکده. یعنی که در شک است.
چی بگویم الان؟
گپ من رو قبول کن، بیا بریم میلا. با خدا ثواب داره، این آدم ها 40 روز بوده که عزادار بودن. احمد ندیدی که چقدر لاغر شده؟ یک بند خودخوری میکنن.
یاسر من خب بیشترم برات گفتم اصلا حوصله اتفره ندارم، ولی حالا که توی قصرار میکنی باشه بچه شم.
خیر ببینی خیر ببینی، همین جمعه به خیر میریم. بان برم پس به احمد یک تلفن کنم برش قضیه رو بگویم. خب
تو تلفن تا بکو با من خبر بده که باز من تیاری خدا بکنم.
خیر ببینی زن.
میگم بیا در قندم عاطفه چرا در روی اولی موتر میشویه؟
چی بگویم؟ موتر خودتونم میشویه، هرچی برش میگم فایده نداره.
عجیب است، زنا به قسم کارا علاقه ندارن معمولا.
اتفاقا ما هم میخواستم همی گپه بزنم.
عاطفه علاقه داره، قبل از تکر کردن منم بود یک چیزای در مورد موتر برش یاد دادم.
خب
خیلی ذوق داره چیزا رو یاد بگیرم.
حالا چرا مخالف است؟
مخ زبانم موی کشید، نمیدانم نمیایم.
میدونی احمد جان، من و لیلا جان قسم از میل رفتن خودتان اینمی بود که میخواستیم حال هوایتان دیگه شود.
بله کاملا دارم
میفهمم، بار بار برش گفتم ولی پایاش دیگه موزه کده که نه من حوصله ندارم.
عجب چی بگویم، وقتی حوصله نداره چی دو گفته نمیشه دیگه.
نمیدونم چی بگویم، پیش خودتانم شرمنده شدم.
خدا نکنه بیادر قندیمی چی گفت دشمنت شرمنده باشه.
حالا که پلان داشتن و کارهایتان کردین شما برین، براتون خوش تیشه، بازم از خودتان معذرت خواهی میکنم.
نه چی گفت بیادر قندیم، رفتن خو میریم، ولی خیلی خوش داشتم که شما هم همراه ما میامدین. بازم هرچه خیر باشه دیگه.
با چی سیل میکنه عاطفه جان؟
با آسمان
پر از ستاره است.
میدانستی ما بسیار خوش شانس هستیم؟
چرا؟
از این خاطر که میتونیم ستاره ها را سیل کنیم.
خب منظور چی است؟ چطور؟
چون جهان در حال انبساط است، اگر چند میلیون سال دیگه به دنیا آمده بودیم اینقدر ستاره ها و کهکشان ها از ما دور شده بودن که آسمان شب فقط سیاهی و تاریکی بود.
چقدر جالب، من نمیدانستم.
ایره میدانستی که ما به ستاره هایی سیل میکنیم که دیگه وجود ندارن مردن؟
نه نمیدانستم.
اونایی که نور آبی دارن چند میلیون سال میشه که مردن و دیگه وجود ندارن، ولی ما هنوز میبینیمشان، بر ما هنوز هستن.
نام خدای چقدر معلوماتت بالاست، من هیچ چیزا رو نمیدانستم.
همیشه دوست داشتم که اول ثور روز مرگم باشم.
اول ثور؟ همون روزی که تکر کردیم؟
روز خوبی است بر مردن. میفهمی هوا خیلی خوب است، پر از بوی زندگی است.
چرا میخوای اول ثور بمری؟
گفتم دیگه روز خوبی است بر مردن. حیف شد واقعا.
چی حیف شد عاطفه جان؟
پلانم کلش به هم ریخت.
پلان؟ تو از چی گپ میدونی عاطفه؟
میدونی احمد، روز خوبی بود. صبح با صدای پرنده ها از خواب بیدار شدم. مادرم خوش بود، خنده می کرد. پدرم از همیشه سرحال تر بود. رشید نو عاشق شده بود.
درست است، روز بسیار خوبی بود.
همیشه خوش داشتم که همه چیز با خوشی خلاص شدم.
خوب؟
فکر کردم اگه امروز کل ما بمریم چقدر خوب میشه. من، تو، پدرم، مادرم، رشید، چقدر خوب میشد که کل ما یک جایی باشیم با یک خاطره خوب، با صدای خنده های ما.
عاطفه تو مرا با این گپایت میترسانی.
یاسر و لیلا هم خیلی خوب به نظر میرسیدن.
عاطفه
بره که موترشان خراب کردم. درست همو کاری که با موتر خودت کرده بودم.
چی؟ تو بریک موتر خراب کردی؟
یک بار برم نشان دادی که چه قسمی کار میکنم، خودت برم توضیح دادی، یادت هست؟
خدایا باورم نمیشه، تو چی کردی عاطفه؟
هیچ، من فقط یک پایان خوب میخواستم، خوب و خوش.
تو دیوانه هستی عاطفه، دیوانه. خدایا حالا چی کنم؟ باشم تلفن کنم؟
دیگه دیر شده، تا بالا دیگه باید مرده باشم. رقم اون ستارهایی که میلیون ها سال میشه که مردن.
وای خدا نه، باش که منشون تلفن کنم. میگم شکر خدا که حالتون خوب است، من خون مردم و زنده شدم.
هرچقدر بریک میگرفتم نمیشد، موتر استارت نمیشد، با سرعت به یک درخت خوردیم، موترم استارت شد، ولی شکر خدا من و زنم هر دو زنده و سالم هستیم.
شکر خدا، عاطفه دیوانه شده، باید این زن شفاخانه عقل عصبی ببرمش. باور کن من فکر نمی کردم میزنه خیلی دیوانه شده باشه که بره که موتر شما رو دستکاری کنه.
آخ چی بگویم، خدا سر ما روشنی کرد، چیز نمانده بود که هر دوی ما بماریم.
میگم لیلا زنت کجاست؟ اون بستری شده؟
شکر خدا لیلا حالش از ما کده بهتر است، فکر میکنم فقط دستش شکسته باشه شاید.
روی این پیشگاهتان سیاست، نمیدانم چه قسم عذرخواهی کنم. یاسر جان، حال میفهم اون روز که تکر کردیم دقیقا اینم اتفاق افتاد، موتر دیگه بریک نمیگرفت. تمام مدت فکر میکردم گناه ماست.
حال دیگه خودت عذاب نده، حال فهمیدی که خودت بی گناه بودی.
بله درست است.
میگم عاطفه چی میشه؟
امیار دامریت پلیس است.
خب
من تنهایش نمیمانم، کمکش میکنم، برش بهترین وکیل میگیرم. گناه خودش نبوده، دیوانه شده.
راستش چی بگویم دیگه، چی بگویم.
خوبان همراه، برنامه کوتاه راوی عشق آماده است، پیشکش حضورتان میکنم.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون موقع یعنی عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام
دکتر الهی قمشایی.
شما اگه یه جا تو قرآن دیده باشین که مثلا مرگ رو به عنوان این که تو نیست میشی، اگه دیدین هم چیزی، هر جا که گفته که تو رو به قبله درازت میکنن، والتفت ساق و بساق، کلا اذا بلغت تراقی و قیل من راق، جون آدم به استخون ترقبه میرسه، بعد میگه که یه وردی کسی بلد هست، راق یعنی کسی که یه وردی بخونه، یه رقیه‌ای بخونه ما رو نجات بده، کسی هست یه دکتری تازه بیارین جواب بیارین، و قیل من راق، یه تمیمه‌ای به قول شاعر عرب، از المنیت و انشبت از فاره ها الفیت کل تمیمتن لا تنفعو، قیل من راق همینه، کی تمیمه کی بلده بخونه، کی برد بلده بخونه، هیچ کس. بعد میگه که خب بعدش چی میشه، بعدش میگه الی ربک یوم ازن المساق، مساقت یعنی سوق تو و پرواز تو به سوی پروردگارت. تازه اون الذین کفرو رو که میگه اعمالهم کسراب بقیعت یسبا ظمآن ماء، اونا رو هم باز یه بشارتی بهشون داده، میگه که اینا میرسن به اون دم سراب که فکر میکنن از دور آبه، لم یجد تو شیء، هیچی نمیبینن. بعدش چی میشه؟ فوجد الله عنده، چه سعادتی که آدم بعد از اینکه رفته اونجا و دیده که آب نیست، خدا رو پیدا میکنه اونجا. این بخت که را باشد کاید به لب جویی، تا آب خورد ناگه او عکس قمر بینه. بیاد یه مرتبه فوجد الله، چه سعادتی بالاتر از اینکه آدم خدا رو پیدا کنه. بنابراین اینم میفهمه آدم وقتی فهمیدی که هستی، اینم میفهمی که هستی از نیستی که نمیاد، به نیستی هم که نمیره. بنابراین نمیتونی، نمیتونی از عدم اومده باشی، نمیتونی به عدم بری. عدم آباد نداریم اصلا که شما برین اونجا. بعضیا میگن در صندوق عدم، صندوق عدم کجاست؟ شما صندوق عدم آدرس شما بدین، عدم اصلا وجود داره که من برم اونجا یه جایی زده باشن آقا اینجا صندوق عدم، آدم رو میزنین تو. صندوق عدم نداریم ما. صندوق یه وجود منبسطه، جایی برای غیر نگذاشته که جایی برای عدم باقی نمونده که عدم بگه که از اینجا به بعد دیگه منم. عدمی وجود نداره. بنابراین اینم میفهمین با اون نگاه که به خودتون میکنین، یه نگاه ها یا میکنین، میبینین که بله اینم هست. خب یه دونه کامل پیدا کردیم، یه دونه ناقصی که شوق کمالم داره، چون شما فقط ناقص نیستین، شوق به کمال هم دارین، دلتون میخواد علم داشته باشین، قدرت داشته باشین، هرچه باید که در فضاهای بیکران تجربیات لذت بخش داشته باشین، هزار چیز دلتون میخواد، تصویری از بهشت دارین، تصویری از جاودانگی دارین، اینا رو همه رو دارین. خب سال اول بنابراین کلی چیز فهمیدیم، کلی چیز رو ما میتونیم بدونیم.
جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او، آن نور موسیه عمرانم آرزوست، مهر است بر دهانم و افغانم آرزوست، کز بی مدد ملولم و انسانم آرزوست،
یافت می نشود جست این ما،
آن که یافت می نشود آنم آرزوست.
تا گفتار ارزشمند دیگری بدرود.
شبتون بخیر باشه همراهان ارجمند. به پایان نشرات شبانگاهی امشب رسیدیم. انشالله که آنچه تقدیمتان شد مورد توجهتان قرار گرفته باشد. با آرزوی شبی خوش و روزهای روشن شما را به خدای مهربان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.